ساعت 23 11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شمار کشته شدگان در حمله به ساحلی در تونس به 37 تن رسید. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو در مذاکرات هسته‌ای راهی وین شد. و ایران گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا را درباره نقض حقوق بشر رد کرد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. مقام‌های تونس اعلام کردند که شمار کشته شدگان در حمله تروریستی روز جمعه به ساحلی در شهر سوسه به 37 تن رسیده و 36 نفر دیگر هم زخمی شدند. گردشگرانی از بریتانیا، آلمان، بلژیک و ایرلند در میان کشته شدگان هستند. همزمان وزیر امنیت تونس گفته است فرد حمله کننده به دست ماموران امنیتی این کشور کشته شده است و آنها در جستجوی یک فرد دیگر هستند. رفیق چلی وزیر امنیت تونس افزوده که این فرد در حالی که مایو به تن داشته اسلحه خود را در حوله‌ای پنهان کرده بود و ناگهان آتش گشوده است. شهر ساحلی سوسه از محبوب ترین سواحل در تونس به شمار می رود و هر سال گردشگران زیادی از اروپا به آنجا می روند. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای با ایران راهی وین شد. آقای کری که پایش اخیراً شکسته با چوب زیر بغل راه می‌رود و پزشک او نیز همراهش است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرده که امشب از تهران رهسپار وین می‌شود. وزیران خارجه ایران و آمریکا روز شنبه دیدار دو جانبه‌ای خواهند داشت. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از دیپلمات‌ها می‌گوید قرار است لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز روز شنبه وارد وین شود و فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان و فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی روزهای شنبه و یک شنبه به وین می‌روند و به احتمال زیاد نشست جمعی ایران و گروه پنج به علاوه یک روز دوشنبه برگزار می‌شود. مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا را درباره نقض حقوق بشر در ایران اهرمی برای چانه‌زنی و فشار توصیف کرد. خانم افخم در واکنش به این گزارش که روز پنجشنبه انتشار یافت گفته است جمهوری اسلامی به رعایت حقوق شهروندان خود متعهد است. او به برخی مواردی که آنها را رشد تبعیض و خشونت علیه سیاه‌پوستان در آمریکا، اسلام ستیزی و مبارزه با اقلیت‌های مذهبی خوانده اشاره کرده و افزوده است بهتر است آمریکا به جای دخالت در امور داخلی دیگر کشورها به بهانه حقوق بشر به مسئولیت‌های داخلی خود بپردازد. و بحران بدهی‌های یونان به دقیقه 90 رسیده و کماکان سرنوشت اقتصاد این کشور کوچک اروپایی در ابهام قرار دارد. روز پنجشنبه آخرین جلسه وزرای اقتصادی کشورهای حوزه یورو و برای رسیدن به یک توافق مالی با یونان بی نتیجه به پایان رسید. با توجه به اینکه یونان تنها تا پایان ماه ژوئن مهلت دارد که مسئله بدهی‌های مالی خود را حل و فصل کند، وزرای اروپایی آخرین فرصت را در روز شنبه آخرین فرصت برای راه حل بحران این کشور توصیف کردند. همکارم کیوان حسینی از آخرین اظهار نظرهای مقامات اروپایی و تحلیل‌ها درباره وضعیت پیش آمده یونان گزارش می‌دهد.
پنجشنبه یکی دیگر از جلسات وزرای اقتصادی اتحادیه اروپا برای حل بحران مالی یونان بی نتیجه به پایان رسید. حالا همه نگاه ها به جلسه روز شنبه است که ببینند آیا این ماجرا ختم به خیر می شود یا نه. طلبکاران یونان یعنی سه سازمان مالی صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپایی می گویند طرح آنها یعنی پول در ازای اصلاحات مالی کماکان بر روی میز است. یورون داش و بلوم، رئیس یورو گروپ یا همان گروه وزرای اقتصادی کشورهای حوزه یورو نیز میگوید یونان هنوز این وقت را دارد که مسئله را حل کند.
در به روی یونان باز تا یا پیشنهاد موجود را بپذیره یا اینکه پیشنهاد تازه‌ای ارائه کنه. همونطور که گفتم سازمانهای مالی آخرین پیشنهادها را بررسی خواهند کرد. اگر هر بخش پیشنهادهای اونها قابل استفاده باشه ما لحاظ میکنیم. اما ما در چندین مورد اختلافات عمیق داریم و به همین دلیل روند بسیار دشواری خواهد بود.
اما یونانی ها هم بیکار نبودند و آنگونه که مذاکره کنندگان این کشور میگویند در آستانه سررسید پرداخت بخشی از بدهی ها که سه‌شنبه هفته آینده است، این کشور طرحی تازه را برای حل مشکل پیشنهاد کرده. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول روز پنجشنبه وقتی از آخرین جلسه بی نتیجه بیرون آمد درباره این پیشنهاد گفت:
ما دو روز و دو شب است که بی وقفه در حال کاریم. با این حال باز هم باید بررسی کنیم. طرف یونانی در آخرین ساعت پیشنهادی تازه ارائه کرد و به همین دلیل ما باید آن را بررسی کنیم و ببینیم که آیا این پیشنهاد قابلیت انطباق با خواسته های ما را دارد و آیا اقدام های مناسبی در آن پیش بینی شده که ما بتوانیم به توافق اضافه کنیم یا نه.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع یونانی گزارش داده که در طرح پیشنهادی این کشور افزایش مالیات و همچنین افزایش سهمیه بیمه برای شهروندان پیش بینی شده است، اما برخی منابع نزدیک به گروه طلبکاران میگویند این اقدامات نمیتوانند فاصله چشمگیر میان دخل و خرج دولت یونان را پر کنند و برای حل مشکل کافی نیستند. یونان از سال 2010 و در حالی که در آستانه ورشکستگی بود در دو سری 240 میلیارد دلار پول قرض کرد، اما بعد از به قدرت رسیدن چپگرایان در این کشور دولت یونان اعلام کرد که بدهی‌ها را چنان که در ابتدا پیش بینی شده بود پرداخت نخواهد کرد. یکی از اختلاف نظرهای مهم دولت کنونی یونان با سازمان‌های مالی مسئله میزان مالیات بر ارزش افزوده و همچنین صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی است، موضوعاتی که به گفته پیر موسکوویسی مسئول امور پولی و اقتصادی کمیسیون اروپایی کماکان در دستور کار جلسات است.
ما هنوز بیشتر وقت را به مالیات ارزش افزوده و صندوق بازنشستگی اختصاص می دهیم. اما مشکلاتی دیگر چون انسجام کلی و چگونگی اجرای توافقات و رسیدن به اهداف بودجه‌ای و مقابله با کسری بودجه ابتدایی وجود دارند. بر سر اینکه این اقدامات مؤثر هستند توافق داریم، اما تأمین هزینه ها برای رسیدن به این اهداف باید تضمین شوند.
بدین ترتیب جلسه روز شنبه وزرای اقتصادی کشورهای حوزه پولی یورو یکی از آخرین بخت‌های حل این مشکل پیش از مهلت یکی از بازپرداخت‌های مهم یونان در روز سه‌شنبه به صندوق بین‌المللی پول است که اگر به نتیجه نرسد زمینه یکی از کم سابقه ترین بحران‌های مالی را برای اتحادیه اروپا و حوزه کشورهای یورو پدید می‌آورد. جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس معتقد است در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات بزرگترین بازنده خود یونان است.
باجه اصلی برای یونان خواهد بود. فکر کنید من در ایران هستم و از برخی از شنوندگان محترم قرض میکنم، بعد برگردم اروپا بگم آقا اینجا دیگه من به شما پول گرفتم به ریال، الان من در کشوری زندگی میکنم که واحد پولش یوروه، آیا این باعث خواهد شد که طلبکاران من از سر من بگذرن و خب میگن خب به دلار بده، به یورو بده، به هر چی میخوای بده، بعد ما تبدیلش میکنیم یا نمیکنیم؟ اون مشکل ماست. یونان مشکل بدهی خودش رو حل نمیکنه. یونانی ها به نادرست فکر میکنن اگر از این مسئله بیان بیرون که بستانکارا دست از طلب خودشون ور نخواهند داشت و اگر وردارن خب الان میتونستن وردارن، فکر میکنن اگر واحد پولشون یورو نباشه صادرات بیشتر میکنن، ارزونتر میشه، میتونن درآمد بیشتری داشته باشن. ولی خب باید این فکرم بکنن که دو مشکل واسهشون پیش میاد: وارداتشون بسیار براشون گرانتر تمام میشه و بعد دیگه این عضویت اتحادیه اروپا رو نداشته باشن اگر بخوان از کسی وام بگیرن، با یک نرخ بهره بسیار سنگین و بالاتری بهشون وام دارن میدن، دیگه اعتبار نداره یک کشوری که نمیتونه بده یا خودشو پس بده، اگرم کسی بده یک وام یک نرخ بهره خیلی سنگینی میگیره.
اما همزمان مقام های سیاسی به نتیجه جلسه روز شنبه خوشبینند. در رأس آنها آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که یکی از ستون های اقتصادی حوزه یورو نیز محسوب می شود. خانم مرکل روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت که تکلیف نهایی روز شنبه و در جلسه وزرای اقتصادی روشن می شود.
ما پذیرفتیم که نیاز داریم مسئله را با سه مؤسسه بیشتر بررسی کنیم. به همین دلیل جلسه روز شنبه یورو گروپ از اهمیتی حیاتی برخوردار است. این را هم در نظر داشته باشید که فرصت ما بسیار کم است و همه در شورای اروپا پذیرفتند که ما باید حتما در روز شنبه راه حل را بیابیم.
و اگر همه این تلاش‌ها شکست بخورند، یونان ناچار خواهد شد در روز سه‌شنبه اعلام کند که توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارد.
گزارش کیوان حسینی رو میشنیدید. اما یک مقام شهرداری تهران میگوید 25 تا 30 هزار هکتار از زمین‌های جنوب تهران با آب فاضلاب آلوده آبیاری میشن. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
خبرگزاری ها میگویند سبزی ها یا تربار و برخی از سیفی هایی که در جنوب پایتخت ایران و برخی شهرهای دیگر کاشته میشود با آب فاضلاب آبیاری میشود. روشی که در کنار آلودگی خاک و آب منطقه فاضلاب را به درون سبزی، گوجه فرنگی، هویج و بادمجان میبرد و وارد بدن انسان ها می شود. خبرگزاری فارس گزارش داده اگر قبلا صحبت از 2-3 هزار هکتار زمین کشاورزی تهران بود که با این آب آلوده آبیاری می شود، حالا شهرداری می گوید 25-30 هزار هکتار از زمین های جنوب تهران با فاضلاب سیراب می شود.
این فاضلاب از نسیم شهر میاد، الان از زمین های کشاورزی از استفاده میاد.
موضوعی که چند سالی است با خبرهای آبیاری زمین های برنج در شهر ری و ورامین و زمین های کشت سبزی در نسیم شهر در استان تهران با فاضلاب در گزارش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدام نشان داده می شود.
ما دو تا چای آب موتور داریم، این آب فاضلاب رها شده تو آب خواسته و نخواسته این آب مصرف مونی استفاده
می کنیم. که برخی مسئولان سال گذشته گفتند آبیاری این زمین ها با فاضلاب به 1/4 میزان خودش رسیده و اسماعیل جان علی زاده شهردار نسیم شهر هشدار داد مردم برای آبیاری صحیح باید سراغ وزارت کشاورزی بروند، اما این نوع آبیاری که به گفته برخی مسئولان ساده تر و ارزان تر و بی درد سرتر است همچنان ادامه دارد و وسعت بیشتری هم پیدا کرده.
ما انتظار داریم شهروندها از این پساب استفاده نکنند، چون برای کشاورزی خوب نیست و منظر زیست محیطی و بهداشتی برای شهروندها مضرات خاص خودش داره.
اعظم بهرامی پژوهشگر محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا به دلایل ادامه آبیاری با فاضلاب در ایران اشاره می‌کند.
مسائل مربوط به آبیاری محصولات کشاورزی جنوب تهران، مسئله خشکسالی و کمبود آب و یکم مواردیه که سری سوجیای منفعت طلبیای افرادی که نمیخوان حق آب پرداخت بکنن و یه موردم که اتفاقا در مجلس هم بهش اشاره شده بود اینه که نظارت قانونی به جا اندازه‌ای وجود نداره. افرادی که این کار انجام میدن میگن که در نهایت شاید با جریمه اندکی دوباره میتونن به همین توزیع و برداشت همین نوع محصول ادامه بدن. ما کشف‌رود هم توی خراسان داریم که حتی باش مزارع کلم آبیاری میکنن که اینم بارها اعلام شده که برای کشتکار صیفی استفاده میشه آب فاضلاب و تو اصفهان هم این مورد گزارش شده.
به گفته او آب ناشی از آبیاری با فاضلاب فقط در سبزی و میوه های این مزرعه ها باقی نمیماند.
این آب هم میتونه باعث آلودگی خاک بشه، یعنی به مرور خاک غیر قابل استفاده میشه و حیات مصرف کننده چه دامی چه انسانی رو به شدت مورد تاثیر قرار میده، تاثیرات منفی درازمدت و کوتاه مدتی داره و دیگه اینکه بسیار راحت این شیرابه های مسموم نفوذ پیدا میکنه با آبای ذخیره شده زیرزمینی که الان سطحش هم بسیار پایین اومده و مقدارش هم به طور قابل تعاملی کاهش پیدا کرده و همین اندک آب هم آلوده میکنه، چه بسا که نفوذ میکنه تا با آب آشامیدنی که جمعیت ساکن و منطقه ازش استفاده میکنن.
تهران تنها شهری نیست که مزرعه ها و زمین های کشاورزیش با فاضلاب آبیاری میشود. رئیس مرکز بهداشت محیط اردبیل به خبرگزاری فارس گفته آبیاری غیر بهداشتی مزارع با آب خام فاضلاب در 3 شهر مشکین شهر، سرین و پارس‌آباد در این استان انجام میشود. خبرها آکیست که در شهرهای مختلف استان خراسان رضوی و خوزستان هم این آبیاری به راحتی انجام میشود. اما فاضلابی که از این راه به سبزی و میوه و تربار مصرفی مردم راه پیدا میکند چه عوارضی دارد؟ آرش مسعودی استاد رشته مهندسی محیط زیست در واشنگتن دی سی در آمریکا که در زمینه پخش آلاینده ها در آب پژوهش کرده میگوید
فاضلاب شهری مهمترین مشکلی که داره آلودگی میکروبیه. بیماری های مختلفی هست که از طریق سیستم هضم گسترش پیدا میکنه. توی مدفوع میکروبش هست و ایکولای، سالمونلا. اینو که فاضلاب رو مستقیم بدن برای آبیاری گیاها کار بسیار خطرناکیه. برای اینکه آلوده میشن، نهایتا مردم میخورن، مریض میشن. توی تهران واحد صنعتی داریم، بیمارستان هست. اینجوری نیست که فاضلاب شهری فقط ناشی از سوره مردم تو خونشون باشه. میتونه یه مقدار فاضلاب صنعتی باشه. خیلی چیزای دیگه داره. میتونه کدمیوم داشته باشه، آرسنیک داشته باشه، جیوه داشته باشه، سرب داشته باشه و سمی خیلی اثرات درازمدت میتونن بذارن. مثلا جیوه یا سرب اگه بچه استفاده کنه روی حافظه درازمدتش تاثیر میتونه بذاره، روی ذری پوشیش، روی سیستم عصبی و همه اینا میتونه تاثیر بذاره. خیلی خطرناکه.
پیش از این بارها مسئولان دولتی و برخی از نمایندگان مجلس درباره استفاده از فاضلاب برای آبیاری زمین‌های کشاورزی در جنوب تهران هشدار داده بودند، اما ارزان بودن این آبیاری آن را بین کشاورزان مرسوم‌تر کرده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده هزینه استفاده از آب چاه برای 3 هکتار زمین در 1 سال 3,500,000 تومان و هزینه استفاده از آب فاضلاب در همین مقدار زمین تنها 1,000,000 تومان است.
با گزارش آزاده اسدی به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر به وبسایت رادیو فردا یا صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید سری بزنید. بخش بعدی خبر 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر مهم خواهد بود.